جریان‌های تکفیری،
سناریویی برای تخریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 32 قسمت از مجموعه برنامه جریان‌های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های قبل بعد از شرح کامل شکل‌گیری اندیشه‌های سلفی‌گری و چگونگی استیلای آل سعود و وهابیت بر سرزمین حجاز و نقش عربستان در منطقه خاورمیانه به عنوان کارگزار سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه پرداختیم. نقش عربستان در منطقه خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقابله با انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی و آزادی بخش آن تعریف شد. شعار انقلاب اسلامی نفی سلطه دو بلوک غرب و شرق بود. به همین دلیل دو ابرقدرت آمریکا و شوروی دشمنی با انقلاب اسلامی را محور سیاست‌های خود قرار دادند. انقلاب اسلامی ایران از پدیده‌های بی‌نظیر زمان خود می‌باشد که گروه‌های سیاسی و شبه نظامی وابسته به دو بلوک شرق و غرب به دسیسه و توطئه علیه آن پرداختند. رژیم بعثی صدام در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 از حمایت نظامی، مالی، اطلاعاتی و سیاسی دو بلوک شرق و غرب برخوردار بود. برای عربستان نیز در دشمنی علیه جمهوری اسلامی ایران مأموریت ویژه‌ای تعریف شد. آل سعود با کاستن از قیمت نفت تنها منبع درآمد ایران را به حداقل رساند. به علاوه مقامات عربستان مرتب با صدام ارتباط برقرار کرده و او را دلگرم می کردند. برای نمونه ملک خالد پادشاه وقت سعودی در گفتگوی تلفنی با صدام در 25 سپتامبر سال 1980 حمایت کشورش از عراق را اعلام کرد. بدین ترتیب عربستان را باید جدیترین حامی عربی عراق در دوران جنگ محسوب کرد و طوری که از مجموعه کمک‌های مالی 70 میلیارد دلاری کشورهای حوزه خلیج فارس به عراق در زمان جنگ با ایران بیش از 30 میلیارد دلار سهم عربستان بود. انقلاب اسلامی ایران دیگری برای وهابیت حاکم در عربستان شد. در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش افکار افراطی و تکفیری وهابیت و برداشت‌های انحرافی از اسلام محور سیاست‌های عربستان در کشورهای مسلمان و حتی جوامع مسلمان در کشورهای غربی قرار گرفت. دشمنان اسلام در غرب در کنار ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند، صلاح مذهب علیه مذهب نیز مورد توجهشان قرار گرفت. به زعم دولت مردان آمریکا برای جلوگیری از صدور ارزش‌های متعالی و رهایی بخش انقلاب اسلامی ایران می‌بایست چهره این انقلاب را در میان مسلمانان کشورهای استبداد زده و وابسته به غرب تخریب و تحریف کرد. هیچ جریانی در کشورهای مسلمان به غیر از وهابیت حاکم در عربستان نمی‌توانست چنین نقشی را ایفا کند. و غیر از وهابیت حاکم در عربستان، جریان دیگری در کشورهای مسلمان به تکفیر و ترور اعتقاد نداشت. وهابیت به جریان خردگریز در میان مسلمانان اشتهار دارد، زیرا با تکیه بر ظواهر قرآن و سنت هر گونه گرایش‌های عقلی، فلسفی و کلامی را در حوزه دیانت برنمی‌تابد. در میان سلفیان تعریف واحدی از چگونگی پیروی از سلف صالح وجود ندارد. به همین دلیل شاخه‌های متعددی از سلفیگری وجود دارد، ولی این تنها وهابی ها هستند که خود را با منتسب کردن به جریان سلفیگری با تکفیر مسلمانانی که به باورهای وهابیت اعتقاد ندارند آنها را کافر دانسته و جریان تکفیر را به عنوان یکی از شاخه های سلفیگری مطرح کردند. وهابیت با دلارهای نفتی مأمور اختلاف و تفرقه افکنی میان پیروان مذاهب مختلف مسلمان شد. آنها با تأسیس مدارسی در کشورهای اسلامی فقیر و یا جذب جوانانی از کشورهای اسلامی در مدارس دینی وهابیت در عربستان مأمور گسترش شیعه حراسی و ایران حراسی در منطقه شدند. این سیاست وهابی‌های حاکم در عربستان اهداف چند منظوره دولت‌های غربی در منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تأمین کرد. آنها با اختلاف افکنی میان کشورهای مسلمان منطقه و بی‌ثباتی و ناامنی بازار فروش تسلیحات در منطقه خاورمیانه را گرم نگه داشتند. منطقه خاورمیانه در چند دهه گذشته به یکی از بزرگترین بازار تسلیحاتی جهان تبدیل شد. آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای آن با سیاست ایران حراسی و شیعه حراسی تلاش کردند تا جمهوری اسلامی را در تنگنا و انزوا قرار بدهند و چهره غیر واقعی از اسلام آزادی خواه و عدالت گستر در ایران و افکار عمومی منطقه و جهان ارائه بدهند. آنها از این طریق کوشیدند جلوه رشد و توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به یک الگوی توسعه بر اساس مبانی اسلام ناب محمدی را بگیرند. فروپاشی شوروی و نظام‌های کمونیستی بلوک شرق تغییر ماهوی در نظام بین المللی ایجاد کرد. آمریکا اصلی ترین دشمن خود را از دست داد. دشمنی که آمریکا تمام سیاست‌های جهانگشایانه‌اش را بر اساس وجود تهدید کمونیسم تعریف کرده بود. با از بین رفتن چنین دشمنی، آمریکا با یک خلأ بزرگ مواجه شد. در واقع آمریکا بزرگترین توجیهگر سیاست‌های سلطه‌طلبانه جهانی‌اش را حتی در میان متحدان اروپایی خود از دست داد. برخی متحدان اروپایی آمریکا از بلا موضوع شدن وجود پیمان ناتو و چتر امنیتی آمریکا بر اروپا سخن گفتند. استراتژیست های آمریکا روی ایجاد تهدید و دشمن جدیدی برای توجیه ضرورت یک نظام تک قطبی جهانی در جهت حفظ امنیت جهانی توسط آمریکا متمرکز شدند. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه جریان‌های تکفیری سناریوی برای تخریب در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، بعد از اینکه استراتژیست‌های آمریکا روی ایجاد تهدید و دشمن جدیدی برای توجیه ضرورت یک نظام تک قطبی جهانی در جهت حفظ امنیت جهانی توسط آمریکا متمرکز شدند، تهدید سبز جایگزین تهدید سرخ شد و اسلام حراسی و اسلام ستیزی محور سیاست آمریکا و متحدانش قرار گرفت. اما این جایگزینی نیاز به مصادیقی داشت تا بتواند توجیهگر سیاست جهانگشایانه و مداخله جویانه آمریکا در نزد افکار عمومی آمریکا و غرب شود. معرفی اسلام با عنوان دینی مروج خشونت و تروریسم در همین راستا مورد توجه دستگاه‌های سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفت. هر سوژه‌ای که می‌توانست به این هدف آمریکا و متحدانش کمک کند از سوی رسانه‌های غربی برجسته می‌شد. وهابی‌های حاکم در عربستان با افکار و رفتار افراطی و خلاف اسلام و عقلانیت مصادیق اسلام مروج خشونت را در اختیار رسانه‌های غربی قرار می‌دادند. این در حالی بود که آل سعود حاکم در عربستان نزدیکترین متحد سیاسی و نظامی آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه است. عربستان و کارگزار آمریکا در معرفی اسلام افراطگرا و مروج خشونت تبدیل شد. با همکاری دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس، عربستان و پاکستان، سازمان القاعده تحت رهبری اسامه بن لادن در افغانستان و پاکستان شکل گرفت. افغان‌های عربی که برای مبارزه با ارتش سرخ شوروی به افغانستان رفته بودند، مأموریت جدیدی برایشان تعریف شد. آنها با تفکرات افرادگرایانه و خشونت طلبانه با فارغ التحصیلان مدارس وهابی در پاکستان به نام طالبان پیوند خوردند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، القاعده نیز پایگاهی برای پیشبرد آرمان‌های خود پیدا کرد. برداشت‌های انحرافی و افرادگرایانه آنها از ارزش‌های متعالی و رهایی بخش اسلام، فرصت‌های مناسب را برای آمریکا فراهم کرد که بهانه لازم را برای مبارزه با تروریسم برگرفته از اسلام وهابی مروج خشونت و ترور در اختیار آمریکا گذاشت. ضمن اینکه از این طریق با اهرام مذهب نیز و مقابله با اسلام رهایی بخش و عدالت خواه در جمهوری اسلامی پرداختند. جمهوری اسلامی ایران مدلی از مردم سالاری دینی را در منطقه و جهان به نمایش گذاشته است که تهدید جدی برای رژیم‌های طایفه‌ای و مستبد مورد حمایت آمریکا در منطقه خاورمیانه است. در واقع طالبان و القاعده محصول سیاست‌های آمریکا در منطقه با اهداف چند منظوره با محوریت وهابیت مروج خشونت و ترور است. بسیاری از صاحب نظران با استناد به چگونگی شکل گیری القاعده و طالبان در افغانستان درباره روایت رسمی دولت آمریکا از چگونگی وقوع واقعه 11 سپتامبر آمریکا در سال 2001 ایجاد شک و تردید کردند. این شک و تردید وقتی بیشتر می شود که امریکا حادثه 11 سپتامبر را بهانه ای برای مداخله نظامی در افغانستان و عراق و نقض بسیاری از قوانین بین المللی و بهانه ای مبارزه با تروریسم در سطح جهانی کرد. نکته قابل توجه اینجاست که از 19 هواپیما ربایی که 4 هواپیما را ربودند و به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن کوبیدند، 15 نفر آنها تبعی عربستان بودند. این نشان می‌دهد که وهابیت حاکم در عربستان در عمل در خدمت سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه است و آل سعود حیات خود را در وابستگی به آمریکا و حمایت‌های دولت‌های غربی می‌بیند. درباره القاعده، طالبان و چگونگی شکل‌گیری دیگر گروه‌های تکفیری و تروریستی مثل داعش در برنامه‌های بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان همراه، رسیدیم به پایان برنامه امروز. امیدوار هستیم که مورد بهره و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.